آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. بهمن ماه 97 من در تماشاخانه مشایخی هستم و گفتگو میکنم با آقای علیرضا نراقی، نویسنده و کارگردان نمایش اعتراف یک برگمان خانی.
سلام، در خدمتتون هستم.
ممنون آقای نراقی عزیز. از اینگمار برگمن برمون بگید، اینکه چطور شد به سراغ این چهره شاخص سینمایی رفتیم؟
بله، البته ما بیشتر برگمن رو به عنوان یه چهره سینمایی میشناسیم مثل همه دنیا، اما واقعیت اینه که برگمن هم نمایشنامه نویس، هم داستان نویس و هم کارگردان تئاتر بوده و حتی بعد از اینکه فیلمسازی رو کنار گذاشتش کار تئاتر رو عنوان کار پیگیر تا آخر عمرش ادامه داشتش. اما من خب علاقه شخصی اولین مسئله بودش، به خصوص علاقه به تمها و نگرش برگمن به فرم ارائه اون تمها. در واقع این اصلی ترین دلیلی بودش که به سمت برگمن رفتم. و البته باید این رو بگم که همیشه این کارها آمیخته به یک سلسله از اتفاقات هم هستش، یعنی اینکه من هیچ تصمیمی نداشتم که حالا قطعا توی این سال بخوام برگمن کار بکنم. من سالها پیش داستان اعتراف رو که مصطفی احمدی ترجمه کرده و نشر نیلا چاپ کرده که داستان بسیار زیبایی خونده بودم و دوست داشتم که بر اساس اون داستان یک نمایشنامه بنویسم و همون زمانی هم که خونده بودم این کار رو انجام دادم. اما سالها گذشت و بر حسب یک اتفاق امسال که میخواستم تئاتر کار بکنم، چند تا متن بود که دیدم شرایط مهیاتره برای کار کردن این متن و به همین دلیل این کار رو انجام.
توی این داستان مذهب نقش پررنگی رو ایفا میکنه، در واقع یک جورایی که قرار دادین کنار زندگی شخصی اینگمار برگمن. میخوام درباره انتخاب این داستان برامون بگیدین که چطور شد در واقع این دوتا داستان کنار هم قرار دادین.
بله، همون جور که گفتم یکی از مسائلی که بعد از مواجهه با سینمای برگمن، حتی برای کسی که صرفا چند تا فیلم برگمن رو به طور پیوسته ببینه ایجاد میشه، اون مضامینیه که در فیلمهای برگمن تکرار میشه مدام. خب این مضامین هم در داستان‌های برگمن، هم در این داستان خاص وجود داشته، هم توی فیلم‌های برگمن بوده. من احساس کردم که این داستان با زندگی شخصی برگمن که اطلاعاتی ازش داشتم یک به اصطلاح همخوانی داره، یعنی اون فضایی که برگمن در این داستان توصیف میکنه خیلی نزدیک به فضای خود برگمنه، فضای زندگی خود برگمنه، فضایی که ما شاید بیشتر به واسطه فیلم فالیو الکساندر میشناسیم. و خب به طور طبیعی من احساس کردم که این میتونه یک فرمی ایجاد بکنه، میتونه یک محملی باشه برای این که یه ذره ارتباط با خود برگمن بتونم برقرار کنم. من یه دغدغه دیگه‌ای که همواره در تئاتر دارم اینه که به یه فرمی مثل تئاتر مقاله بتونم برسم، یعنی ضمن اینکه تماشاچی میاد و یک اتفاق تئاتریکال، یک اتفاق نمایشی میبینه و خیلی از این مضامینی که ما به طور انتزایی بهش فکر میکنیم رو به طور عینی روی صحنه میبینه، در کنارش یک تفسیر و یک نگرش خاصی نسبت به اون موضوعی که داره به طور نمایشی میبینه کنارش قرار بگیره. یک بسته‌ای که در این حال که یک تجربه تئاتریکاله، در این حال یک ویژنی هم به مخاطب میده برای فکر کردن بیشتر به اون اتفاق. و نکته دیگه‌ای که وجود داره اساساً این تجربه کردن، نزدیک کردن خود پدیده مقاله به یک کنش نمایشیه. یعنی تماشاچی انگار با روایت مقاله روی صحنه جاذبه‌های نمایشی هم دریافت می‌کنه. البته نمیگم که همه اینا توی این نمایش اتفاق افتاده، بخش بسیار کوچیکی از این قضیه توی این نمایش اتفاق افتاده، اما عرضم این هستش که این فرم و نزدیک کردن و ورود خود بخشهایی از زندگی خصوصی برگمان، بخشهایی از خاطرات او و مقالاتی که درباره او نوشته شده در راستای رسیدن به یه همچین فرمی بوده.
ریتم کار هم در ادامه همین صحبت خودتون خیلی کند انتخاب شده، خیلی آروم پیش میره داستان. این در واقع تاثیر گرفته از همون فضای مقاله گونه ای که میخواستید در واقع به این شکل اجرا کنید، نمایش رو پیش ببرید، در مورد ریتم برامون بگید.
بله، این یه تأثیری داره. به طور مشخص این رو باید بگم که من خودم معتقدم که باید تجربه‌ای که اتفاق میفته روی صحنه تماشاچی رو درون خودش ببره، و من حسم اینه که این اتفاق از طریق ریتم کند میفته. حسم اینه که اینطوری تماشاچی، درسته ما الان در زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم که ریتم کند تحملش برای مخاطب سخته، اما باید بدونیم که مخاطبینی هم هستن که اتفاقا میتونن ریتم کند رو تاب بیارن، و ما هم باید مخاطب رو پرورش بدیم که بتونه از این شکل از ریتم هم لذت ببره. علاوه بر این، چیزی که شما گفتید و درسته، به هر حال فرم مقاله اقتضا میکنه که شتاب کمتر بشه و بیشتر شما ریتم رو کند بکنید تا بتونید که به درون برید. اما یک نکته دیگه ای هم که وجود داره خود برگمانه. برگمان ریتم آثارش کنده. برگمان پس از اینکه فیلمسازی رو کنار گذاشته بودید، جمله ای ازش نقل شده، در گفتگوهایی گفته بودش که آرزوی من این بودش که بتونم یک کلوزآپ 2 ساعته بسازم. ببینید، این نشون میده که او یک همچین نگرشی به فرم داشته، و ما این رو در فیلمهاش میبینیم، این که سعی میکنه با طمأنینه زیادی پیش بره و انگار این ریتم زندگی آدمهایی که داره بازنمایی میکنه هم هستش. این رو در نظر بگیرید، در نمایش ما در یک کشیش نشین میگذره، در یک فضای آرومی داره میگذره، در یک فضای روستاگونهی داره میگذره، و بنابراین ریتم اونجا ریتم کندیه.
بسیار ازتون ممنونم، و به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
خواهش میکنم، امیدوارم که دغدغم اینه که اثر بتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه و مخاطب بتونه وارد فضای اثر بشه، و امیدوارم که استقبال بیشتری از همه نمایش ها بشه، از این نمایش هم به تبعش بشه. و نمیدونم اینجا جاش هست یا نه، اما فکر میکنم من سالها نقد نوشتم و توی این سالهای اخیر بخش عمده از فعالیتم متمرکز به بحث اتفاقی به نام تئاتر خصوصی بوده. من احساس میکنم که این اتفاق داره بسیار الکن و غلط میفته. آسیبهاش رو همین الان داریم حس میکنیم. من نه در موافقت و نه در مخالفت تئاتر خصوصی دارم صحبت میکنم، اما اون اتفاقی که داره میفته من اسمشو میذارم تئاتر یله، رها و بیمسئولیت، و این در نهایت به تئاتر ما، به زیبا شناسی تئاتر ما و به جذب دائم و ثابت مخاطب در تئاتر ما قطعا ضربه خواهد زد. ممنونم از شما، لطف کرد.
مرسی، متشکرم. دوستان عزیز، مرسی که همراه من بودین، و تا آوای بعدی، بدرود.